أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره تقلید تعریف کردند، اخذ القول من الغیر بلا دلیل. در مقابل منابحه و محاکات که اخذ و قول الغیر مع عدم توجه به دلیل، پیروی کردن از یک کسی کورکورانه بدون این که توجه داشته باشد، این تقلیده. بدون این که توجه داشته باشد دلیله و این دلیلشو نمیدانه. دیروز عرض کردم خب معلومه تقلید امر مذمومی است. عقل عقلا این مستقل به اینه که تقلید مذمومه. گفتم قرآن هم می‌فرماید لا تقف ما لیس لك به علم. اما همین عقل، عقل و عقلا سیره میگن که اونجا که نمیتواند برا خودش دلیل بیاره، اخذ و قول الغیر من الغیر که او دلیل داشته باشد جایز است. گفتم لذا در رساله ها اومده که تقلید در فروع دین جایز است، اما تقلید در اعتقادات جایز نیست، در اخلاقیات هم جایز نیست. بلکه باید در اعتقادات مجتهد باشد، یعنی اخذ و قول الغیر مع الدلیل باشد یا قبول و قول الغیر مع الدلیل باشد. راجع به اخلاقیات هم همینطوره. مسئله تهذیب نفس لازم است اجتهادن نه تقلیدن. سببش هم گفتن برای این که خب یک کسی ولا بی سواد، یک کسی ولا از نظر فرهنگی پایین، اگه کوشا شد میتواند اصول دین را با اجتهاد، حالا اون اجتهاد در فراخور حال او، یعنی با دلیل، میتواند اعتقاداتو به دست بیاره، میتواندم اخلاقیات را به دست بیاره. این مشهور در میان اصحاب، دیروز عرض کردم، اما یک امر فطری است، یه امر فطری اسمش نمی‌ذاریم، یه امر سیره‌ای، یه امر عقلی عقلایی. و اگر آیه در مسئله می‌فرماید جایز نیست، اگر روایات در مسئله میگه جایز نیست یا جایزه، هر دو از برای خاطر اون دلیله. همینطور که هر کسی درک میکند باید با دلیل بگید بله یا نه، درک میکند این که اگه نمیتونه باید یه رهبر داشته باشد، یه راه برد داشته باشد. لذا اگه آیه شریفه میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم، یه امر فطری است، یه امر عقلایی است، و عقلا همه مربوط به دینم نیست، عقلا من حیث هم عقلا میگن تقلید مذمومه الا در جایی که نتونه چاره ای نداشته باشه. و معمولا انسان ها اگه بخواند ولا بی سواد، من دیدم افرادی که سواد الفبا هم ندارن اما از نظر اصول دین خوب میتونه در فراخور حال خودش استدلال بکنه، هم راجع به خداشناسی و هم راجع به صفات باری و کار کرده، پا منبرها نشسته، سر و کار داشته، لذا راجع به نبوت و امامت و معاد و راجع به خصوصیات حتی خوب میتونه در حالی که سوادم نداره. مربوطه به سواد اینها هم نی، به عکسش الان دانشجوها، خب این که گولم میخورن الان روز روز شبهه شده و با شبهات جوانهای ما را میبرند، این برای این است که با جهل اونا جوانها را میبرند نه با شبهات، چون جاهل به دینه دیگه خواه ناخواه شبه در او اثر میگذارد، او را به دین میکنه. و اگه بخواند مسلم میتواند در اعتقادات مجتهد باشد، کاری هم نداره، همه اگر شبانه روز یک ساعت صرف اعتقادات بشه مجتهد در اعتقادات میشه. نمیخوایندم رج کرده حرفایی بزنه، مثلا برهان نظم و برهان حدوث و برهان امکان و اینا، خیلی وقتا من دیدم که خودش نمیاره، یعنی اسمش نمیاره اما خودش میاره. نمیدونه از برهان نظم و اینا که ما طلبه ها میگیم چیه، اما در وقتی که حرفشو میزنه میبینه خودش اومد، اسمش نیمه. و این که بعضی ها میگن نمیشه، این عامی باید مقلد باشه هم در احکام، هم در اعتقادات، هم در اخلاق. ظاهرن اشتباه کردن دیگه. در هر کجا که در وسعش باشد مجتهد باشد باید باشد، در هر کجا هم که در وسعش نیست خب لازم نیست مجتهد باشه. حالا دیگه فرقم نمی کنه در احکام باشه یا در اعتقادات باشه یا در اخلاق باشه. قرآن شریف یه آیه ای داره جاهل قاصر رو معنا میکنه، که قرآن جاهل قاصر اسمش رو گذاشته مستضعف. الذین تتوفاهم الملائکه یضربون علی وجوههم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا اليها. بعد میرسه میفرماید الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. اینا معذوره، که این جاهل قاصر منقسم میشه به چهار قسم. یه قسمت اون کسانی که خب میخوان چیز بفهمن، کسا ندارن چیز بفهمن. لا یستطیعون حیلتن، همین معناشه دیگه. همونام که عوض می بردن می گفتن که نمیتونیم، خطاب ملائکه خطاب می کردن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. یه دست مردمه می خوان چیز بفهمن، کسی نی بهشون بگه. و این دست جاهل قاصر تو همین ایران ما زیاد است، زیاد. درجاتش عالی عالی تر. مرحوم آقای بهجت همیشه قصه همین رو میخورد، میگفت تو این دهات یه افراد محتاجی هستن، احتیاج به مسئله دارن، احتیاج به موعظه دارن. و می گفتن ما جمع شدیم اینجا و نمیریم اینا را هدایتشون بکنیم، اگرم بریم یه جا میریم که یه پولی یه رفاهی منبرمون بگیره. بعد مثال میزدن به یه مثالی، این مثال رو خود منم میدانستم. گفتن این عاشق قلوم رضای یزدی یکی از علمای بزرگ بوده، همه روش حساب میکردن. مثلا من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، خیلی ایشون رو دوست داشت، از علمای نمره اول در یزد بودن، خیلی شهرت به سزایی داشتن، هم از نظر علم هم از نظر عمل. لذا مثل اموزاده یزدی ها ایران اهمیت بهش میدادن. اما این آقا غالبا تو یزد نبود، یه الاغ داشت، سوار این الاغ میشد، یه خورجینم نون خشک ماسی ترش را میافتاد. از این ده دو سه روز میمون، میرفت تو ده دیگه دو سه روز میمون، میرفت تا اقلید. اقلید دیگه چون جمعیت خیلی بود هفتش ده رو میموند. چه کار میکرد؟ مسئله یاد مردم میده، حتی هم دزوره یاد مردم میده. خیلی هم چون میشناختندش خیلی هم تأثیر به سزا داشت. انصافا دو دفعه از اقلید اون طرف میمد تا میمد یز، مثلا 100 تا ده این آقا در مدت 3-4 ماه از این ده به اون ده، از اون ده به اون ده احکام و احکام را با تقلید رساله و اعتقادات را و اخلاق را. لذا اونایی که مرحوم عاشق قلم رضا بهشون برخورد کرده، من دیدمشون، خیلیشون ها راسی یا آدم های حسابی هستن. آقای بهجت همین مثال میزدن به من و میگفتن ما طلبا همه مون کوتاهی میکنیم و مردم کسا ندارن و میخواندم هم از نظر احکام، هم از نظر اخلاق، هم از نظر اعتقادات چیز یاد بگیرن، کسا ندارن. و بله وقتی که کسا نداشتند دیگه تقلید مضر روشون کار میکنه حسابی. یادم نمیره تو همون دهات بعض اوقات یه اخباری بود، یه اخباری خیلی زرنگ بود، حسابی ده ها اخباری میکرد به چند روز، به چند روز، این چند مثلا یک ماه چند روز وای میساد، میرفت دو دفعه این طرف اون طرف برمیگشت و اخباری منش درست میکرد، اخباری درست میکرد. تقلید اونجوری روشون کار میکرد. چنانچه این قانون منابه و محاکات در میان مردم زیاده. ما این به قول امام صادق سلام الله علیه باید مردم رو بگیریم، و الا قانون منابه و محاکات در میان مردم زیاده. من هیچ فراموش نمی کنم، شاید بتونم 7-8-10 تا مثال بزنم. در وقتی که بین شاه و مصدق و اون نزاهای قریب تو اصفهان پیدا شده بود، حیدری و نعمتی صبحی یه سگی را شاه کرده بودن و یه کلا پهلوی سرش گذاشته بودن، خیلی جمعیت تو این فلک شهدا، خیلی، و هی تو صورت این میزدن و پوش میدادن به خاندان پهلوی تا رفتن مجسمه، مقاصن مجسمه را خراب کنن. نشد دیگه، ملبس کردن. دو ساعت بعد از ظهر مصدق سقوط کرد. همینا من خودم یادمه، همینا همون سگ را مصدق کردن، یه پتو انداختن روش و همون اشعاری که برای مصدق میگفتن به این سگه میگفتن، رفتن تا مجسمه، میخواستن خراب کنن، نشد و بالاخره ملوثش کردن و برگشتن. اینا میگن قانون منابعه و محاکا. یه دسته که جلو افتادن دیگه مردم هم دنبالشون به جلو. آقای بهجت مدعی بودن همش تقدیر ما طلبا، لذا این قسم اول از جاهل قاصر، جاهل قاصر در میان مردم هست، تو همین ایران هست، فراوان هست. یه افرادی که میخواند کسا نداره، کن نامستضعفین فی الارض الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا الیها. راستی نمیتونه مهاجرت کنه که، راستی نمیتونه، کس هم نداره. این یه قسمت از جاهل قاصره. قسمت دوم در جاهل قاصر اینه که کسا داره اما کشش فکری نداره، بهش میگن بول. راسی من دیدم خانم قالی موافه چه نقشه های بالایی، وقتی میرسه به الحمدلله میگه الحمدلله، ده مرتبهش میگن بگو الحمدلله، میگه الحمدلله. مستضعف تو دینه، نمیتونه، راسی نمیتونه. خب اگر راسی نتونه نماز باطلش درسته؟ راسی اگه نتونه معذوره دیگه، نمازش هم قضا نداره، روزه هاش هم قضا نداره و یه عمری با تقلید کورکورانه. اینم قسم دوم از جاهل قاصر. قسم سوم از جاهل قاصر جهل مرکب. این دیگه تو میان مردم شهری هم زیاد هست و این که یه چیزی یاد گرفته یقین داره واقع همینه و نمیشه از ذهنش بیرون کنی، نمیشه، یا نمیره دنبال تا از ذهنش بیرون بره. اما مثال بالاتر جاهل جهل مرکب، خود ما آقایون، یعنی این که رساله می نویسد، خب یقین داره حکم واقعی است دیگه، نمیشدم برش گردون، هم خودش هم مقلدینش بعض اوقات روی یه مسئله، اینها جهل مرکبه، خلاف واقعه اما یقین داره واقعه، خلاف واقع نیم. خب این هم معذوره. چنانچه مثلا مجتهدی فتوا بده برای خودش، برای مقلدینش معذوره، نمازای باطلش درسته، روزهای اگه باطل باشه درسته، خمسهی که داده درسته و بالاخره راجع به همه رسالش هر کدامش که مخالف با واقعه جهل مرکبه طورینی، نه اعاده داره، نه قضا، نه برای خودش، نه برای مقلدینش. و قسم چهارم غافل. این هم زیاد پیدا میشه، غفلت داره به این معنا که اصلا به ذهنش نمیاد تا بره بپرسه. این راجعه به چیزهای جزئی در میان ما زیاده، مثلا حمد و سورش غلطه اما به ذهنش نمیاد که این حمد و سوره غلطه و یقین داره حمد و سورش درسته، اصلا به ذهنش نمیاد، نه جهل مرکبم باشه قافه یا نه غربی ها مثلا خیلیشون اینها مخترع هم هستند و نمیدونم علم طبیعی و علوم طبیعی و علم دنیا و اونجا خیلی بالا و اما راسی این زنه این مرده اصلا به ذهنش نمیاد اسلامی هست و یه خدایی هست و یه واقعیتی هست و به این میگن غافل. لذا این هم جهنم نمیره، جهنم مال معانده، جهنم مال لجوجه، خدا رحمت کند درجاتش عالی عالی تر کند. مرحوم حاسد علی نجف آبادی این هم همینطور، این هم از معجزات ما طلبه هاست. اصفهان اومده بود، از مراجع بزرگ بود، اما حس کرد که منبر رفتن براش واجبه، لذا منبر میرفت. تو منبری های بی سواد ایشون مرجع تقلید، منبر میرفت حسابی، از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه. یه وقتی تو وسط صحبت یه پیرمرد پاشده بود، گفته بود آقا ما جهنم میریم. آسد علی گفته بود نه. این نشسته بود دو دفعه پاشده بود مزاحم آقا، آقا ما بهش میریم. گفته بودن نه. گفته خب اگه بهش نمیریم جهنم میریم، پس کجا میریم؟ گفته بودن خدا چراگاه زیاد داره، یکی از اون چراگاه ها رو میده به تو. به چه حرف خوبی. خب بهش نه، مقام قرب خداست. جهنم نه، برای این که غافله. اما باید در رفاه باشد، باید در این باشد، همون که ایشون گفتن چراگاهی بهش میگن بچرد تا خدا خدایی میکنند. به اینا این چهار قسم میگن جاهل قاصر. خب مسلم پیش فقهاست، میگن جاهل قاصر معذوره دیگه، نمازاش اگه بعد بفهمه نمازاش قضا نداره و احکام خلافی که به جا آورده اشکال نداره و جاهل قاصر معذوره. اما در جاهل مقصرش مشهور اینه معذور نیست. اما ما مدعی هستیم جاهل مقصر مطلقا معذوره، اما کتک میخورد برای خاطر جهلش. همین آیه شریفه الذین تتوفاهم الملائکه یضربون علی وجوههم، کتکشو میخوره، بشم خطاب میشه هلا عملت، میگه نمیدونستم، خطاب میشه هلا تعلم، جاهل مقصر کتکش میخوره. اما کل عمر ان رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، اطلاقش یا عامش میگه جاهل مقصر هم معذوره. اما آقایون نفرمودند و می فرمایند جاهل مقصر از نظر تکلیف و از نظر وضع مقصر نیست. بحث فردامون راجع به اینه آیا تقلید اعلم لازمه یا نه؟ تقاضا دارم لااقل کفایه رو ببینید تا فردا مباحثه کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.